تون واقع شده باشه برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و گرامی سر اختیار شما، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. خب دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه در این لحظه از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیون ها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
میز رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و افتخار دارم امروز هم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان و عزیزان باشم. مستحضرید که سامانی 30035 و شماره تلفن 0903-9134-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شما عزیزانه و اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فرهیخته فعاله. از تردد در زمان تا توقف در موضوعات در قبال تحولات انقلاب اسلامی، موضوع امروز برنامه امواج شبهه هستش که شما را فرا می‌خوانم تا پایان این بحث با ما همراه باشید. میدونید که مجموعه برنامه امواج شبهه تلاشش این هست که با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای و ارائه مدل هایی در این زمینه پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه رو مکشوف بکنه. بنابراین خوشحال میشیم اگر در این مسیر با ما همراه و همیار باشید و ما رو از دیدگاه ها و رویکردهای خودتون بهره مند کنید. یه بار دیگه عرض میکنم که سامانی 301035 آماده و مهیا هستش تا دریافت کنه نظرات مهم و ارزشمندتون. شما فرهیختگان و همراهان و همیاران گرامی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگویید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. طبق روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه و رویکرد زمانی اونها و ترکیب‌های زمانی که اونها در قبال موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی دارند بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد و تحلیلگر حوزه رسانه. آقای داوودی، خدمت شما عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم جناب آقای دکتر شهیدی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی ممنون، متشکرم از حضورتون در این برنامه. و همچنین ما آقای دکتر محمد آقا تقی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه رو هم در هنگام حضور در استودیو خواهیم داشت. از تشریف فرمایی شما کمال امتنان رو دارم. آقای دکتر، اینجا ایران تهران، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه رو میشنوید.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
دفاع صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شوکافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه با اون شبکه مانه با اون شبکه مانه اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
امواج شبهه.
مجدداً عصر بخیر و خوش آمد دارم خدمت همه شما طرفهای عزیزی که اکنون به جمع ما در برنامه امواج شبهه پیوستید. معمولاً رسانه‌های بیگانه در مواجهه با مخاطبان دو عنصر رو مد نظر دارن: زمان و حساسیت، یعنی در واقع ترکیب بندی‌های زمانی و توجه به مناسبت‌های زمانی از یک سو، و انگیزش حساسیت‌ها در میان مخاطبان پیرامون رویدادهای دیگر، به گونه‌ای که گویا رویکرد رسانه‌های بیگانه در این زمینه انحراف یا ایجاد تمایلات دیگر در ذهن مخاطب و دور کردن اون از موضوعات اصلی، به خصوص مناسبت‌های زمانی مهم که حالا در پیش روی ما بحث مناسبت مهم پیروزی انقلاب اسلامی ماه بهمن و همینطور ماه اسفند انتخابات هست. از این منظر به نظر میرسه که نوعی ترکیب بندی زمانی رو در ادبیات رسانه‌ها داریم. فراتر از این ما میبینیم که حتی در این زمینه و در زمینه ترکیب بندی ها حواشی مختلفی هم برجسته میشه در رسانه‌های بیگانه، مثل حواشی جشنواره فجر و فیلمسازان و فیلم هایی که ارائه شده و کسایی که اومدن و اونهایی که نیومدن و بحث های مرتبط با پوشش و حجاب و دلار و نظام کوپنی و حتی بحث درگیری های نیابتی ایران و آمریکا و غیره و زاک. گویا همه اینها با این هدف هست که ادراک حسی مخاطبان رو با نوعی تاثیرگذاری منفی همراه بکنه و به نوعی ضریب‌دهی بکنه به اون رویکردهای رسانه‌ها در این زمینه. با همچنان گویا آقای دکتر محمد آتقی رو نداریم در اینجا و بنابراین ارتباط تلفنی با ایشون برقرار شده. آقای دکتر آتقی، خدمت شما عرض سلام و درود دارم. آقای دکتر آتقی صدای بنده رو دارید؟ خب ظاهرن ارتباط ما با ایشون برقرار نیست، بنابراین با آقای دکتر داودی شروع میکنیم. آقای دکتر، در واقع رسانه‌های بیگانه همونطوری که مستظر هستید نوعی در واقع وضعیت مطلوب و ایدئال رو برای مخاطبان ترسیم میکنن و از سوی دیگه وضعیت موجود رو به نوعی نامطلوب یا حتی شاید هم گذرا توصیف میکنن. این در واقع دوگانگی که رسانه‌های بیگانه در ذهن مخاطب ایجاد میکنن، به خصوص حالا با در نظر گرفتن مناسبت‌های زمانی، چگونه میبینید؟
از هم موضوعتون که ببینید، ما در رسانه‌های بیگانه علل خصوص با توجه به شرایط فعلی که درش قرار گرفتیم، یعنی سه وضعیت تغییر و تحولات فصلی که اینها دارند،
بله،
مقدم و مؤخره کردن موضوعاتی که اینها بهش در واقع مبتلا هستند و نهایتا تقسیم بندی در واقع مخاطبی که یه مقدار در نظر رسانه های بیگانه هم دچار اعوجاج های خاص خودش در واقع شده،
بله.
ما به یک سلسله گزاره هایی میرسیم که شاید مشتمل بر 10-11 عنوان باشه، ولی حالا اون 3-4 تای اصلیش رو من اولیه در واقع خدمتون اصل عرض میکنم. این که عرض کردیم که در یک سلسله موضوعاتی قرار گرفتن که مهمترینش این بحث در واقع تغییر و تحولات فصلیه که در واقع انجام شده. ببینید، بله، الان شبکه من و تو تعطیل شده،
بله،
علی ظاهر به لحاظ فیزیکی تعطیل شده، اما شما دقیقا میبینید که در 48 ساعت گذشته، یعنی الان حدودا 4 روزه که به تاریخ شمسی شبکه من و تو دیگه کلکره رو کشیده پایین، دقیقا توی همین 4 روز میبینید که شبکه تلویزیونی بی بی سی در حال کمپین کردنه. به چه معنا؟ به این معنا که خب بالاخره پدر و مادر شبکه من و تو در واقع انگلستانه و عربستان بود و رژیم صهیونیستی بود و به ترتیب حالا اتفاقاتی که وجود داره، اما شبکه من و تو سرریز اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بود که از شبکه بی بی سی در واقع متولد شد. بنابراین اون اقداماتی که شبکه بی بی سی نمیتونست به صورت غیر رسمی یا در پوزیشن خارج رسمی در واقع حاصل بکنه، اینها رو به من و تو سپردند. اما در 4 روز گذشته که من و تو تعطیل شده، میبینیم اون بخشی رو که خود شبکه من و تو به لحاظ عملیاتی از شبکه بی بی سی آریه گرفته بود به اسم گزارشگر من و تو، که از بخش شهروند خبرنگار من و تو در واقع آریه گرفته بود، الان مجدداً برگشته به خود شبکه در واقع بی بی سی. نکته جالب شاید دکتر کجاست؟ ببینید، ظرف 4 روز گذشته خب شبکه تلویزیونی بی بی سی رنگ غالبش قرمز و سفید بود، اما برای اینکه این کمپین رو نشون بده و این جابجایی رو در واقع نشون بده، شما میبینید میاد حتی از رنگ در واقع آبی یا رنگ به تعبیری لاجوردی یا به تعبیری آبی مات در واقع شروع میکنه استفاده کردن. یعنی یک رنگ رو بی بی سی بعد از شبکه مناطو داره به رنگهای خودش اضافه میکنه و اون بخش گزارشگر مناطو رو که پایش همون شهروند خبرنگار سال 87 بی بی سی بود رو مجددن برمیگردونه. جالبه اولین نقطه هم که میاد روش کار میکنه بحث حجابه و همین بحث حجاب شروع میکنه به کار کردن و در واقع ثبت خاطره میخواد از مخاطب خودش، ثبت ارسال میخواد از مخاطب خودش و قصه‌ها رو.
بله.
پس بنابراین اونجا که میگیم جا به جای فصلی، شما شبکه من و تویی که در واقع تعطیل شده رو بیایید توضیحش کنید در شبکه های موازی که وجود داره. البته اون بخش هایش که بحث اینتراکتیو بودن یا تعاملی بودن با مخاطب رو میاد ایجاد میکنه، خب بخش شبکه خبرنگارش رو میده به شبکه بی بی سی، میره دوباره تو قالب همون بخش تحلیل روایش رو میده به رادیو فردا که رادیو فردا میاد دوباره راجع به همون رو شروع میکنه به کار کردن. اون بخش های در واقع عملیاتی میدانیش از حالا خروجی های اتاق خبر طورش رو الان میده به اینترنشنال دوباره شروع میکنه به کار کردن.
بله.
و نکته جالب اینجاست ظرف 4 روز گذشته فرمت خبرنویسی، فرمت ارائه گزارش، فرمت نوع بیان، نحوه انتخاب عکس، گزیده‌هایی که ایجاد می‌کنن، فکت و محورهایی که میارن ایجاد می‌کنن، توی اون قالبی که از من و تو منتقل شده به این شبکه‌ها با همون فرم داره اتفاق می‌افته و حاصل میشه.
بله.
بنابراین اصلا شما نگاه می‌کنید چنده ها الان اینترنشنال یه بخش اضافه کرده مثل آب و روغن ها، ولی قاعدتا داره این رو میاد حل و حذف می‌کنه. این
بله.
به چه معناسای دکتر؟ به این معناست که قطعا اینها در گزاره‌هایی که دارن جابجا می‌کنن شبکه من و تو الان توزیع شده بین شبکه های مختلف.
درسته.
اما شما شک نکنید که یک شبکه مستقلی بالا خواهد آمد با مدل جدید، با پوزیشن جدید و با اقداماتی که در واقع میخواد انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر داودی. ظاهرا ارتباط ما با آقای دکتر آقاتقی برقرار شده. آقای دکتر آقاتقی صدای بنده رو دارید؟
جناب آقای شهیدی، خدمت جناب عالی مخاطبین محترم و برادر عزیزم دکتر داودی سلام عرض می‌کنم.
من خدمت شما سلام دارم آقای آقاتقی.
بله، همینطور خدمت شما سلام و وقت بخیر دارم. آقای دکتر احتمالاً صحبت‌های آقای دکتر داودی رو شنیدید در
باره استفاده کردم.
خواهش می‌کنم. بحث عمدتاً حالا این بخشیش که بود بحث تحولات و جابجایی‌های فصلی محتوایی و احتمالاً شکلی که ما شاهدش هستیم و در واقع اینجوری که به نظر من میرسه گویا یک نوع اتصال حالا بگیم مستحکمی حتی شاید بشه گفت بین این شبکه ها هست و این الان بیش از گذشته آشکار شده. شما چجوری میبینید این حالا تعطیلی من و تو رو این رای یک تولد جدید میبینید یا در واقع برآمده از محتوا و شکل شبکه هایی که قبلا استقرار داشتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما عرضم که این موضوع از دو منظر باید مورد بررسی قرار داد، یه منظر روی کردی
بلد.
و یه منظر ساختاری که جناب آقای دکتر داودی هم به درستی بهشون اشاره کردن.
بلد.
از منظر ساختاری ذات تمام این شبکه های فارسی زبان مال سرویس های جاسوسی انگلستان و نهایتا با حمایت سایر سرویس های جاسوسی یعنی MI6 و MI6 انگلستان به علاوه موساد، CIA و سایر سیستم های امنیتی که اینها رو حمایت میکنن در بنظر ذات خبر رسانیشون. اما قاعدتا خب اینترنشنالش باشه، بی بی سی فارسیش باشه، خود مناطو باشه، اینا خب مالی یه ساخت دارن قاعدتا. تعریف کار هم طی این سالیانی گذشته اگر نگاه بکنید تقسیم کاری هم انجام دادن.
درسته.
یعنی بی بی سی تو شروع کارش خب مفتنی بر رویکرد خبررسانی بود، اما مناطو با رویکرد سبک زندگی و فرهنگی و اثرگذاری روی قشرهای مختلف جامعه خصوصا زنان و بحث خانواده شروع به کار کرد. نوع اهدافشون با همدیگه متفاوت بود، اما علاوه تصمیم گیرندگانشون، تصمیم سازانشون، طراحانشون، حامیان مالیشون و از همه مهمتر هدف گذاریشون که معاندت و تعارض و مقابله با نظام جمهوری اسلامی بود، این شبکه ها همه برابر بودن و هیچ تفاوتی بین این شبکه ها وجود نداشته و نداره.
بله.
چه اینترنشنالیش بوده چه بی‌بی‌سی و غیره.
از نظر ساختاری
الان ساختارش تفاوتی نداره.
بله.
چون یه جا داره مدیریت میکنه، یه جا راهبری میکنه، فقط نوع رویکردش ما هم تفاوت داره، چون احتمالاً مخاطبش مخاطبهای مختلف رو چون هدف گذاری کرده بودن.
بله.
متفاوت بود. اما به نظرم اینکه چه اتفاقی میفته برای شبکه مثل من و تو که به این نقطه میرسه، از دو منظر داخلی و خارجی باید بهش به نظرم توجه کرد.
بله.
از منظر خارجی به این علت که خصوصا بعد از اتفاقات طوفان الاقصی قشنگ شاهدید دیگه.
بله.
و رویکردهای این چنینی، حامیان جریانات رسانه خارجی کشور برای مخاطب عیان‌تر شد. وقتی عیان‌تر میشه، عملا جریان رسانه‌ای نمیتواند
اثرگذاری
خصوصا دیگه عیان دیگه، شما اینترنشنال مثلا اتفاقات طوفان الاقصی مجبور شد بیاد وسط میدون و علنا میگه من یک رسانه صحیح نیستی هستم و مجبورم الان وضعیت کارفرمان به هم ریخته است، از کارفرمان حمایت کنم.
بله.
من و تو و روند حمایتیش هم نسبت به موضوع پهلوی ها خیلی روشن شد. ببین من و تو یه جایی به بعد یعنی چند سال گذشته با یه شیبی به اون تلاش میکرد که جریان پهلوی رو هم سفید سازی بکنه، هم تطهیرش بکنه، هم تو نسل جدیدی که تو جامعه ایران دارن شکل میگیرنده 80 و 90 اونها رو با موضوعات قبل از انقلاب از منظر مبانی و محتوا که غریبه بودن آشنا بکنه، از منظر خودشون هم می‌خواست آشنا بکنه. چرا؟ چون ببینید ما یه مبانی هویتی در جمهوری اسلامی داشتیم، مبانی هویتی شکل گرفته و ذات درستی هم داشت. حالا اون جریان رسانه میخواد به مخاطب امروزی بگه آقا این مبانی هویتی که می‌بینه اشتباهه.
درسته.
اون مبانی هویتی قبل انقلاب وابستگی داشت، استقلال توش وجود نداشت، پر از فحشا و فساد بود، ساختار استبدادی و استعماری توش نفوذ قطعی داشت، اون ساختار رو برات میخواد سفید جلوه بده. به این علت شکل‌گیری اون شبکه و روی کرد و عمل کردش مبناش بر همین اساس
پهلویزم در واقع
پهلوی شکل گرفته.
بله.
اما ما دو تا ببین، شما اتفاقات 96 رو داشتی، اتفاقات 98 رو داشتی و اختشاشات سال 1402 که اوجش اختشاشات سال 1401 بود. من برداشتم اینه، چون نمیخوام خیلی مزاحم اوقات مخاطبین بشم، من برداشتم اینه دلیل اصلی فروپاشی و شکست شبکه من و تو از اختشاشات سال گذشته بود که مثل همین اتفاقی که امسال برای اینترنشنال توزیع سهمیات صهیونیست افتاد تو طوفان الاقصا.
بله.
این اتفاق سال گذشته برای من و تو افتاد که مجبور شد بیاد وسط میدون و علنی دیگه اعلام بکنه خب ما موضوعمون پهلوی. خب پهلوی سفید سازی پهلوی روند داشت، خیلی آرام نرم تو لابلای برنامه، اما یک سال گذشته دیگه علنی اومد وسط میدون و موضوع جابجایی نظام رو، آلترناتیو و جایگزین وحدت نظام اسلامی رو هی مطرح کردن که آقا پهلوی دیگه.
بله.
خب این حمایت علنی از پهلویش آقا شهیدی به کجا منتهی شد؟
به هیچ.
هیچ. پهلوی بین خود ضد انقلاب خارج کشور جایگاهی
پیدا
نکرد، چه برسه بدنه عمومی در داخل کشور.
واقعا اینم آشکار و شفاف شد.
این هم میگم اون اصلیش اینه که شما
دقیقا.
اون شبکه اصلی تو دیگه نتونست
در واقع اون روی کرده خودش رو نتونست تحقق بده.
دقیقا.
بله خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر آقا تقی. در ادامه برنامه شما رو انشالله خواهیم داشت، انشالله خواهش میکنم، متشکرم. فعلا آقای دکتر داودی، خب حالا بحث ما رو یه مقداری بیاریم روزآمدترش بکنیم از بحث سالگرد پیروزی انقلاب و همینطور بحث انتخابات که حالا همون روی کرده زمانی در ادبیات رسانه‌های بیگانه اینجا شاید بیشتر مورد توجه هست. شما این روی کرده زمانی، حالا ترکیب بندی زمانی رسانه‌های بیگانه رو به مناسبت این دو موضوع مهم که ما در پیش رو داریم چگونه میبینید؟
ببینید همونطور که آقای آقاطقی هم فرمودند و به پیوست عرایض قبلیم،
بله،
رسانه های بیگانه الان چهار در واقع مفهوم، چهار اقدام رو توامان با هم در کنار هم قرار دادن که بتونن نهایتاً به یه نقطه برسن. اون نقطه هم چیه؟ ببینید، ایجاد یک ذهن دود گرفته، یا به تعبیری ایجاد یک ذهنی که گرد و غبار اون رو گرفته باشه،
درسته،
امکان تنفس زیادی نداره، چون هرچه تنفس بکنه دود تنفس میکنه، بیشتر
دود دریافت میکنه.
دقیقاً، خودش رو به مرحله مرگ زودتر میرسونه. خب بعضی ها شاید تو این فضا تنفس نکنند، ایرادی نداره، ولی تا کی میشه تنفس نکرد؟ دوباره یه نفس عمیق بخوای بکشید، همه اون حجم در واقع دودی که شما قرار بوده تیکه تیکه وارد ریه بشه، حالا یه جا.
درسته.
پس رسانه‌های بیگانه مبناً برنامه ریزیشون به گونه ایست که مخاطب در هر حالتی بمیرد، در هر حالتی کشته شود، در هر حالتی بی جان شود، در هر حالتی
منفعل بشه،
نتواند کنشگری رو انجام بده، یا به تعبیر حضرت عالی منفعل بشه. پس بدونیم اساسا آنچه که رسانه‌های بیگانه رو الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، مقصود در واقع سر کردن، لمس کردن، بی حرکت کردن و به تعبیری در واقع خالص کردن بی حرکتی در مخاطب تلقی میشه. خب چهار مرحله رو اینها دارن در واقع پیش میگیرن. مرحله اول ایجاد خندقه. اولین کاری که رسانه‌های بیگانه دارن میکنن با جنس تغییرات تاکتیکی که یه جاهایی مجبورند این کار رو انجام بدن، طرف تو دوتا بازی فوتبال باخت، تیم خیلی قدرتمندی هم بود، اومد بیرون، مسئول این تیم اومد بیرون و بهش گفتن چرا باختی؟ گفت ببین مجبور بودم، میفهمی؟ مجبور بودم. گفت خب چرا مجبور بودی؟ گفت خب وقتی 10 نفر رو اخراج کردن، خب دیگه کسی نیست، فقط من هم دروازه بان. خب معلومه که میبازیم. شما وقتی که به هر ترتیب و به هر دلیلی فرم بندی رسانه ایت رو اخراج کردن به لحاظ عمومی، یعنی نتیجه که باید میگرفتی رو نگرفتی، خب قاعدتا بیرون میگی مجبور بودم ببازم، و این رو به تعبیر روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنی تو این حوزه. الان رسانه های بیگانه یه همچین کاری رو کردن، اما حالا بیایم یه گام عقب‌تر ببینیم چجوری دارن این فضای تقدم و تأخر زمان رو دارن باهاش بازی میکنن.
درسته.
اولین کاری که در حوزه زمان رسانه های بیگانه انجام میدن بحث ایجاد خندقه. خندق یعنی اینکه یک مثال رو ما داریم، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این دوتا تعبیر داره، یه تعبیر این که زمینی که خیلی بلندتره اگر سیل بیاد اذیت نمیشه، تعبیر دوم اینه که زمینی که خیلی بالاست از مواهب آب
بهره‌مند.
بنابراین این که شما کدام سویه این تفسیر رو بگیرید توی این فضا در واقع متفاوته. الان اینها دنبال این هستن که ذهن مخاطب رو ببرن جای اون زمین بلند بنشونن، هرگز دریافت نکند به صورت دقیق ذهنی که بلند است. حالا این بلند است امکان داره که هر کدام از این سویه ها باشه، که قاعدتا سویه دومه، یعنی به گونه ای باشه که وقتی که یک جریان صحیح و دقیقی داره راه میفته، اون ذهن نتونه دریافت کنه و نتونه منتفع بشه. خب این چجوری اتفاق میفته در حوزه خندق؟ اولین کاری که میکنن در حوزه خندق رسانه‌های بیگانه، زمان رو معکوس می‌کنند. آقای دکتر،
بله،
نمیگه در انتخابات شرکت نکن. این خیلی جالبه. سوال اینه از انتخابات مطلوب چه توقعی داری؟ این
درست.
ببینید نمیگه شرکت نکن، شما یک کلمه. الان ما سالهای قبل کمپین تحریم یا عدم شرکت رو داشتیم، امسال شما تو تبلیغات به صورت عموم نمیبینید اینا بگن شرکت، مستقیم میگه آقا شرکت نکن.
مستقیم نیست، معمولا نیست.
حتی درست. ادامه هاشون در داخل هم اینو نمیگن، اتفاقا خیلی تاکید دارن که شرکت کنین، اما حالا میاد به این شرکت قید میزنه، میبرتش بالا دیگه.
با چه شرایطی داره؟
احسنت. یعنی هی میاد بهش قید، بهش متغیر اضافه میکنه که ذهن آروم آروم
بالا.
احسنت. هی بادشه، هی بیاد بالا. نگاه بالا به پایین همیشه نارضایتی نسبت به طرف مقابل و خود برتربینی نسبت به خود رو در واقع ایجاد میکنه. برای همین شما میبینید مرتبا شروع میکنن از زمان ایجاد زمان معکوس در واقع استفاده میکنن. تو مرحله دوم ما اصطلاحا بهش میگیم مرحله دلتا. تو مرحله دلتا رسانه های بیگانه دیگه از حالت معکوس عبور کرده، زمان معکوس یعنی شما دارید 180 تا میری دنده جلو، یهو بزنی دنده عقب، این اصلا کلا ماشین میپوکه، سیستم دنده و همه اینات به هم میرسه. تو حالت سیال یعنی برو یک بیاد